راسختر هست و برای تضعیف اون عشق گامهای لازم رو بردارم. و بعد از شناخت سطح و عمق عشقهای معارض خواهم توانست با اون مقابله بکنم و اگر مانع عشق الهی برطرف بشه انشاءالله بعد از اون من احساس نور خدا را در قلب خودم خواهم داشت.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم.
برنامه عشق الهی رو تقدیم به شما میکنیم از رادیو معارف. در ادامه با حکایت خوبان و سخنان حجت الاسلام ضیایی.
حکایت خوبان.
یکی از اثرات عشق الهی این است که عشق و محبت نیکوترین و اثر بخشترین شیوهی در تربیت هست. خدای رحمت کند مرحوم ابو ترابی سید آزادگان را. یکی از همرزمانشون نقل میکنه که در زندانی که بودیم رئیس زندان فوق‌العاده مرحوم ابو ترابی و دیگر اسرا رو مورد آزار و اذیت قرار میدادن. مدت مأموریت این رئیس زندان به پایان رسید. مرحوم ابو ترابی میگه که من به همه اسرا گفتم که تو این مدت ایشون داره میره، هر کسی هر کاری که انجام داده از کارهای دستی به عنوان یادگاری بیاره، مثلا رو هستی خرما بعضیا نقشی نوشته بودن، کاری کرده بودن، از این کارها یادگاری ها رو بیاریم و به عنوان خداحافظی به رئیس زندان هدیه بدهیم. گفت این جمعیت که وقتی آمدن رئیس زندان اول دچار استراب شد که چه خبره، ولی وقتی که بهش گفتن اینها برای خداحافظی و دادن یادگاری به شما آمده ان، گفت که خیلی متأثر شد و سرشو انداخت پایین، یادگاری ها رو قبول کرد و مرحوم ابو ترابی میگه من ازش عذرخواهی کردم. شما مأموریتی داشتید، گاهی وقتا اینجا باید تا پاسی از شب میماندید، از خانوادتون دور بودید، به خاطر ما شما دچار این اذیت ها شدید، ما از شما عذرخواهی میکنیم. گفت این رئیس زندان سرشو بلند نکرد و از زندان رفت. بعد از مدتی دیدیم چند کیسه شکر، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت، آمد زندان. گفتن چه خبره؟ گفت این رئیس زندان چند کیسه شکر برای درست کردن شربت به شما زندانی ها هدیه داده. رئیس زندانی که بعثیست و از قساوت قلب بالایی برخوردار بود، این گونه با عشق و محبت تربیت میشه و این نیکوترین و اثر بخشترین شیوهی در تربیت هست. رحمت و رضوان خدا بر همه علما، همه آزادگان و مخصوصا سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی باد.
روز و شب ایار یادت با من است، عشق را در جان من افرو سودای سرگشته را، راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
عزیزان و عاشقان الله، امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد شما را به دادار متعال می سپاریم. بدرود.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر اون از
محبت چرا کنی در دیر او نظر به محبت چرا کنی از جست و جوی خلق تو بیگانه شو اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم
پرسمان قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف شنونده هستن امیدوارم که طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان و به خصوص لیالی شریف قدر مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه دیروز هم که روز قدس بود و ملت عزیز ایران و بلکه مسلمین در سراسر جهان حماسه دیگر آفریدن در حمایت از محور مقاومت و در رد جنایات صهیونیست های صفاک امیدواریم که به حق این ایام خداوند شر این قده سرطانی رو از سر عالم کم کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صلی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب در برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید ملکی هستیم حاج آقا سلام علیکم تاعتتون قبول باشه خیلی خوش آمدید
علیکم السلام خیلی متشکر ممنونم بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین رب صل علی محمد و آل محمد من در محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و قبولی اعمال رو دارم در خدمت
سلامت باشید خیلی متشکرم جناب استاد هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه بحث مقدماتمون اختصاص پیدا کرد به وجود مقدس حضرت امیر اما قبل از اون سوره مارکه حاقه رو به پایان رسونده بودیم وارد سوره مارکه قلم شدیم همون بحث کشف دردها و درمانها از قرآن کریم در خدمت شما هستیم بفرمایید
بله سوره مارکه قلم بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یسترون
بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یسترون
خب با این دقت دیگه نگاه میکنیم که هر آیه ای بر طبق معرفی خود قرآن خودش را شفاست.
بله.
شفا از دردها. پس بنابراین هر آیه ای هم اشاره به درد داره هم اشاره به درمان اون درد. اینجا که قسم به قلم میخوره، اونم در یک منطقه ای که مسئله قلم و نوشتن و سواد و مدرسه و تمدن و مدنیت هیچ بوی ازش نبردن، ولی کتاب خدا و معجزه جاوید در همون اوائل بعثت پیامبر عظیم الشان بحث قلم رو، قسم به قلم و آنچه که می نویسند انسان ها، یعنی اون نوشتجات که همونجه علم، علمی که توسط قلم منتقل می شود از سینه ها به صفحه ها، از صفحه ها دوباره به سینه ها.
بله.
مسئله معلمی، مسئله تدریس و تدرس، همه اینها رو شامل میشه. خدا داره، خداوند داره به این مقام، به این جایگاه قسم میخوره.
دانش و معرفت.
بله دیگه، همش از این طریق منتقل میشه. خب حالا اون قسم رو میخوره برای چی؟ جواب قسم چیه؟ ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو به رحمت خدا و لطف خدا مجنون نیستی. این که همه دارن توی این آیه سوره در مکه نازل شده،
در اون موقعی که پیامبر رو با این القاب خطاب میکرد،
در بهش مجنون و دیوانه اینها میگفتن. اولا قسم به قلم میخورد. بعد بین جواب قسم و قسم یک رابطه وجود داشته باشه.
بله، مخصوصا همین سوال کنم که این چه تناسبی داره که قسم به قلم که تو به رحمت خداوند مجنون نیستی.
این شاید کنایه از این باشه که این افرادی که به شما میگم مجنون، اینا علم ندارن، درک ندارن، فهم ندارن، شعور ندارن. اینا با قلم آشنا نیستن، اینا با کتاب آشنا نیستن، اینا با اینها آشنا نیستن، اینا
عربی هن.
خیلی به دل نگیر. خود ماها دیدیم مثلا فرض کنید یه کسی یه توهینی بکنه، بعد میخوان تسلی بدن، بگه بابا اون بنده خدا اصلا حواسی اصلا متوجه نیست، خیلی حرفش به دل نگیر، نمیفهمن که.
بله.
و اتفاقا این آیه هم تفسیر شد دیگه، این آیات، یعنی بعدن که متوجه شدن که پیامبر کیه، خامدن دور پیامبر رو گرفتن، حلقه زدن. درس‌های زیادی این به معلم‌ها، به اساتید میده. نه اینکه خدای نکرده بگیم مثلا شاگرد مستاق اینه، نه نه، هر حال کسی که علمش بالاست، آگاهیش بالاست، باید شرح صدرش هم بالا باشه. اینجا داره پیامبرش خدای سبحان تسلی میده که قسم به قلم و اون چی که مینویسند، خب فرشته ها مینویسند و عالمان مینویسند، انبیا مینویسند، اولیا مینویسند، یعنی همون علم، همون ارزش علم، تو به لطف خدا مجنون نیستی. اینا بهت میگن مجنون. خب حالا از این دوتا آیه به چه دردی و به چه درمانی داره اشاره میکنه؟ خب درد بی‌معرفتی، نادانی. اگر میخواهی از این درد نجات پیدا کنی، پس برو سراغ درمانش که همون معارف الهیه، دستورات وحیه، پیروی از پیامبری است که دیگران که نمیفهمن بهش میگن مجنون. پس درد اونها این بود که پیامبر رو نمیشناختن، معرفت نداشتن، حق و باطل رو تشخیص نمیدادن. این میشه آسیب. قرآن آمده است که این آسیب را بزداید. اگه تو دست تو دست پیامبر باشه، هیچ وقت پیامبر مجنون نمیگی. یک، تو در جایگاه قرار نمیگیری که به پیامبران توهین کنی و تحقیر کنی، بلکه تابع پیامبران میشوی، پیرو پیامبران میشوی.
بله.
و این دلکه اجرا غیر ممنون. شما که این داره تسلی میده، خدا من چقدر ناز پیامبر خودش رو میکشه. بله. خیلی علی، حال تو به خاطر این صبرها و تحملهات بدان اجر بی پایان داری. غیر ممنون یعنی بی پایان، بی نهایت. و اینم یک پیام داشت، اونم این که انسان ها در پای ارزش هاشون اگر بایستن، پاداش این ایستادگی محفوظ، محفوظ خداوند. این پاداش اینها رو میده. اگر مادری به خاطر بچهش، پدری به خاطر فرزندانش، معلمی به خاطر دانش آموزانش تحمل میکنه که اینها رو رشد بده، بداند قطعا که پاداشش نزد خدا محفوظه.
بله.
و و آیه آخر در این جلسه به انکل علا خلق عظیم، یه چیزی به دادم که اخلاق عظیم دیگه من اینم عظیم باید چطور اینجا معنا بکنیم،
خداوند به یه چیز بگه عظیم،
بله اخلاق نمیدونم عظیم مثلا بالاترین قله ها کدام قله است، یعنی اخلاق تو در عظمت به اندازه بالاترین قله هاست، مثلا یه چیز عظیم رو تصور کنیم، مثلا بگه فزگون قله های نمیدونم کجا قله اخلاق است، اینجوری میگیم دیگه، ما زبان قاصره دیگه. این حالا یعنی چی؟ این داره چه دردی رو درمان میکنه؟ میگه اگر اخلاق میخوای در خانه هر کسی نزن، در خانه پیامبر رو بزن، و کسانی که پیامبر دستور داده که در خانه اینها رو بزن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، انی تارکم فیکم و سقل این کتاب الله و اطرتی انک لعلی خلق عظیم. لذا در نقل داره در سنن النبی علامه طباطبایی این روایت رو انتخاب کرده آورده که از یکی از همسرانش سوال کردن که اخلاق پیامبر چگونه بود، اون خانم در جواب میگوید که اخلاق پیامبر قرآن بود، او قرآن بود، اون مجسمه قرآن بود. از این معلوم میشه که قرآن هم عظیمه، چون پیامبر قرآن است، متو قرآن مجسم.
بله صلوات الله علیه و آله، انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم که از پیروان راستین حضرت رسول و خاندان مکرمشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما
خب بخش دوم برنامه پرسمان قرآنی رو آغاز میکنیم که بخش پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده هست. قبل از آغاز این بخش راههای ارتباطی برنامه رو یک بار خدمتتون عرض میکنم. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اگر لطف کنید در پیام و تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما میرسه انشالله. خب با توجه به اینکه ایام پایانی ماه مبارک رمضان رو در حال سپری کردن هستیم، سوالی مطرح شده جناب استاد ملکی، گفتن که آیا دعا و راز و نیاز و عبادت و نماز و روزه باعث تنبلی و رکود اقتصادی و بیکاری و عقب ماندگی و افسردگی و بی‌نشاطی نمی‌شود نظر قرآن در این رابطه چیست؟
نظر قرآن این است که نمی شود، بلکه باعث حرکت می شود، باعث تعالی می شود، باعث وجدان کاری می شود، باعث فعالیت و نشاط می شود.
خب بفرمایید از کجا قرآن این استنباط
را می شود؟ حالا عرض کنم آیاتشو. شاید به ذهن اینجوری، یعنی اون عزیزی که این سوال رو مطرح کرده میگه خب شما این در نماز صبح باید بلنشه بخونه، نماز ظهر هم که باید بخونه، نماز عصر و مغربش هم باید بخونه، خب اگه اینا رو نخونه عوضش کار میکنه، پس به زمانش برای کار اضافه میشه. این حتما اینجوری میگن دیگه،
مثلا ممکنه دیگه بله،
چون اینجوری داره برداشت میشه که اینا انسان از اقتصاد و از کار و از اینا. بعدش هم یه عبارت هم داشت که تنبلی، یعنی انگار مثلا طرف از کار فراریه، بعد میاد نماز بخونه که کار نکنه، مثلا
به جاش دعا کنه که خداوند مثلا روزی بهش بده، اینجوری شاید مثلا.
حالا اون که اشتباهه، کسی دعا رو به این معنا نمیکنه، یعنی قرآن اینجوری معنا نمیکنه دعا کردن،
یعنی نه قرآن و دعا به این معناست، یعنی نماز خوندن و که من کارهای خودم و وظایف خودم انجام ندم که خداوند به من روزی بده، همچین چیزی که ما
نداریم. نخیر، دعا جهت حرکت رو نشون میده، ما داریم حرکت میکنیم، بس کدام سمت باید حرکت کنیم؟ دعا میگه به این سمت حرکت کن، به سمتی که نتیجه هم دنیایی داشته باشه هم نتیجه آخرتی داشته باشه. خب من الذین جاهدوا فینا لنهدین نام سبلنا، جهاد یکی از مصادرش هم کار و تلاشه، بله. الکاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله. اصلا دین اسلام دین واقعا عزیزیه، چی بگم، یعنی به همه ابعاد انسان توجه کرده، به همه نیازهای انسان توجه کرده. سیر و فل ارض، سیر کن رو زمین، یعنی سفر برو، منتها سفرت جهت دار، هدف دار. و اون این که ببین کیا بودن، کیا موندن، کیا بدنام شدن، کیا خوشنام شدن، فرعون کی بود، نمرود کی بود، ابراهیم کی بود، موسی کی بود، به فکر کن. چون فقط مثلا فرض کن یه پرنده خوش پروازی که پرواز میکنه نباش، بلکه یک انسان متفکری که هم لذت میبره در دشت و دمن، این همش آیات لا تنس نصیبه که من دنیا، تو نصیبی داری از این دنیا. علی حال به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. خب این داره به کوه میره، به دشت میره، به همه دریا میره، ولی اونجا تو رو میبینه، میگه اینجوری حرکت کن، متفکرانه حرکت کن.
منافاتی هم با سیاحت و اینا نداره دیگه.
نداره.
بله.
نکته بعد این که ظاهرا توی یکی از برنامه اشاره شد، الان شما توی این دنیایی که اهل عبادت و بندگی و نماز و روزه اینها نیستند، اینها در روز چند ساعت کار میکنن؟ خب غیر از 700 800 که بیشتر کار نمیکنن که،
معمولش همینه دیگه.
بقیه‌اش هم خب میرن دنبال، حالا که دیگه الان مدتی گرفتار سگ شدن، با سگشون بازی میکنن، یا اینکه نه دنبال الباتی و ایرزال دیگه هم دیگه، یعنی اونایی که آدم میبینه همینه، غیر از اون بسه آلمان و دانشمندایی که دارم مطالعه میکنم، اونا رو من
آدم حسابی ها
معمولا انسان ها اینه. بعد نتیجه این چی شده؟ افسردگی، خودکشی، نگرانی، انواع اقسام
امراض،
ناامیدی. خب حالا خدای سبحانه آمده گفت خب تو که همش که نمیتونی کار کنی، نباید هم همش کار کنی، یه مقدارم سفر کن، تفریح کن. لذا توی اون روایت از امام کاظم علیه السلام هست، فرمود که زندگیتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید، یه قسمتش تفریحات سالمه. فرمود اگر این قسم چهارم رو خوب انجام ندید، به اون سه قسم دیگه ضربه وارد میشه،
به قول امروزی راندمان کار میاد
پایین. میاد پایین. پس بنابراین ورزش رو توجه بهش بکن، تو روایت اینها اومده، و به تفریح سالم توجه کن، اینم به جای خودش. خب یه بخشی هم میمونه واسه ارتباط با خدا، میگه خود تو صفری در مقابل هستی، خود تو بشو قطره وصل به بی‌نهایت شو. عبادت انسان رو وصل به بی‌نهایت میکنه. لذا شما کسانی که اهل عبادتن اهل افسردگی نیستن، اونایی که اهل ایمان و تقوا و روز و اینا هستن، اینا نشاط خاصی دارن، نشاط معنوی ویژه‌ای دارن که الان گم شده بشر همین الان این حال هوایی که بچه هایی که تو هیئت هن برای امام حسین سینه میزنن، نمیدونم توی اربعین این همه سختی ها رو به جان میخرن، چون یه لذتی رو به دست میارن که اون لذت قابل وصف نیست و در جای دیگه هم قابل کسب نیست.
بله همتون.
خب این تجربه، بیان گرمهگ تجربه آید به میانه دیگه، ببینن کسانی که اهل عبادتن اهل تنبلی هن، اونه که اهل نمازن اینا اهل طهارتن، اهل پاکیان، اهل نظافتن، اهل بهداشتن، در این حال اهل وجدان کاری هم هستن. ممکنه بفهمید که نه من میشستم کسانی که نماز میخونن روزم میگیرن ولی وجدان کاری ندارن، خب اونا بی خود میکنن، اشتباه میکنن، اون به خودشون برمیگرده، به نماز برنمیگرده،
نمازشون نماز واقعی نیست.
آیه دکتر، چند سال پیش گزارشی دادن که در ماهواره که رمضان وقتی شروع میشه آسیب‌های اجتماعی به مراتب پایین میاد.
بله مکرر این گزارش‌ها رو ما میشنویم در ایام ماه مبارک و در منابع رسمی هم بعضن
بیان میکنن، بله اون چیز
اعلام میشه، بله
مشخصی در ایام محرم، روز عاشورا، اینا همش این آسیب‌ها تقریبا به نقطه نزدیک صفر میرسه،
خودکشی‌ها کم میشه.
بله خب اینا آثار عبادت، آثار بندگیه که نتیجه میشه میشود نشاط، میشود امید، وقت لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون مستا پیدا میکنه. حالا اینا رو دیگه حداقل خود ماها شاهدش هستیم، در زمان جبهه و جنگ هم میدیدیم که اونایی که اهل ایمان قوی تری بودن چقدر نه ترس داشتن، نه لرز داشتن، نه نگران بودن، نه خیلی با نشاط و با امید کار خودشون رو پیش میبردن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. انشالله که در این ساعات و روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان که ساعات مغتنمی هست بتونیم که بهره کافی رو از دعا و راز و نیاز با حضرت حق ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف همطور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی می‌فرماید که رجال اللات
پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی
و کذا
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم و جناب استاد ملکی پاسخگوی سوالات قرآنی شما هستند. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح شده این هست، گفتن که از نگاه قرآن راه‌های رسیدن به عاقبت بخیری چیست؟ حالا یه توضیح اجمالی می‌فهمید که اصلا عاقبت بخیری یعنی چی؟ بعد راه‌های رسیدن به این عاقبت بخیری از دیدگاه قرآن بفهمید.
بله آیه 83 از سوره مبارکه قصص هم عاقبت به خیری رو معنا کرده که یعنی چه، و هم راه های رسیدن به عاقبت به خیری رو مشخص کرده. خدا رحمت کنه استاد ما هسته آیت الله مجتهدی تهرانی رو،
رحمتون
ما سال اول طلبه این عزیز به بزرگوار بودیم، اولین چیزی که به طلبه ها یاد میداد این آیه بود، این آیه رو میگفت حفظ کنید، این آیه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین.
آیه 83 قصص.
بله
بله.
خب ببینید چند تا نکته تو این آیه وجود داره که اولا عاقبت به خیری رو معنی کرده یعنی چی؟ کسی عاقبت به خیر است که با تقوا باشد. با تقوا کسی است که آخرت را به معنای واقعی تصرف کند و به دست بیاورد و کسب کند. تلکت دارالآخره، این دار آخرت را ما برای عاقبت به خیرا گذاشتیم.